در نوبت صبح برای سلامی به همه مردم ایران. سلام سلام سرخط، شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:30
ساعت 6:30
مجله صبحگاهی مهربان باشین با محوریت نشاط معنوی و آماده شدن برای یک صبح خوب. مهربان
مهربان باشی.
شنبه تا پنج شنبه 6:45 صبح. سینما معنا.
سینما معنا
با موضوع بازخوانی سینمای معناگرا، همنشینی کارشناسان ناماشنای سینما در سینما معنا، یک شنبه و پنج شنبه ساعت 23. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
رواق دل را به سوی قرآن،
صدای فضیلت و فطرت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
راه آینده ما راه عدالت اجتماعی در ظل اسلام.
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
اهداف چشمانداز خیلی اهداف مهمی است. البته اگر همت مضاعف کنید از اون اهداف جلوتر هم میرید.
راه برد.
هموطن به پیش با از بی‌استوار سوی قله های فخر و افتخار. هموطن به پیش، هموطن به پیش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز، به شما سلام میگم و آرزوی سعادت و بهروزی براتون دارم. شما شنونده برنامه راهبرد هستید از رادیو سراسری معارف. در این برنامه به راهبردهای مدیریتی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اشاره میکنیم، مبتنی بر نگاه راهبردی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظ ظله العالی. کارشناس عزیز و بزرگوار این برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدی مشکی باف هستند که ما درباره این بحث بسیار مهم از مباحث کارشناسانه ایشون بهره مند میشیم. استاد خدمتتون سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران عزیزتون و همه شنوندگان محترم. ان شاء الله مباحثی که با هم گفتگو میکنیم مورد رضایت امام زمان جل و فرجه شریف باشه.
انشاءالله. ممنون از لطف و عنایت و توجه شما شنوندگان خوب برنامه راهبرد به مباحث این برنامه، با ما همراه باشید. خب دوستان گرامی، ما در خصوص راهبردهای مدیریتی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در خصوص سیاست‌های خصمانه دولت مردان آمریکا در برنامه‌های گذشته بحث و گفتگو کردیم و آنچه که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در این خصوص بیان داشتن و راهبردهای مدیریتیشون رو به کار می‌گرفتن با جناب استاد مشکی باف بحث و گفتگو کردیم. از این برنامه قصد داریم در خصوص راهبردهای مدیریتی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظ ظله العالی بحث و گفتگو کنیم که قطعاً مبحث فراگیر و گسترده‌ای هست و طیف زیادی از موضوعات رو در بر خواهد گرفت. من از جناب استاد مشکی باف تقاضا میکنم برای ورود بحث مقدمه‌ای رو بیان بفرمایند تا زمینه آشنایی بیشتر مخاطبان برنامه با این بحث بسیار مهم فراهم بشه. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. انقلاب اسلامی ایران ماهیتش ماهیت باور به دین خدا و احیای ارزش‌های الهی انسانی بود که با منافع نظام سلطه در تعارض بود.
من.
نظام سلطه بناش بر ماهیت چپاول بشریت بود و انقلاب اسلامی ماهیتش احیای بشریت. به همین خاطر از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد خصوصا تقابل ایران و امریکا وارد مرحله جدیدی شد. من لازمه این نکته رو اولا تذکر بدم که خصومت امریکا با ایران صرفا به خاطر انقلاب اسلامی نیست، اما انقلاب اسلامی هم به این مسئله دامن مجددی زد. قبل از اون شما میبینید ایرانی که حاکم بر او رسما نوکر امریکایی هاست، شاهی که در اسناد لانه جاسوسی داریم، اسدالله علم در خاطراتش میگه که من با شاه مشغول صحبت بودم، چند کلمه با هم حرف زدیم، نکته به شاه گفتم، شاه در جوابش به هم گفت که احساس میکند آمریکا با او مانند یک نوکر رفتار میکند. توی جلد یک اسناد لانه جاسوسی صفحه 348، یعنی هم او این احساس رو داره که آمریکایی ها با او مثل یک نوکر رفتار میکنند، هم در مصاحبه معروفی که آمریکا بعد از خصوصا عزلش داره به صراحت میگه که من نقشم نقش نوکر بود برای آمریکایی ها. اما اونچه که مهمه این وسط این مطلبه که در همون دوره هم شما میبینید آمریکایی ها در ایران از چپاول نفت کشور خصوصا بعد از کودتای 28 مرداد 1332 و هم زمین زدن کسانی که همه جوره با آمریکایی‌ها همسویان مثل خود مصدق انجام میدن، یعنی مسئله دشمنی صرفا ریشه در انقلاب اسلامی نداره، قبل از اون هم بوده، لیکن انقلاب اسلامی به این مسئله دامن زد. اصلی ترین عنصر هم این بود که در دنیا نظام سلطه‌ای حاکم بود، حالا چه به شکل دو قطبی چه به شکل تک قطبی، و انقلاب اسلامی با اصل سلطه‌گری مخالف بود و این ماهیت متناقضی که بین انقلاب اسلامی و نظام سلطه وجود داشت باعث شد که این نظام سلطه که رأس او آمریکاست از ابتدای انقلاب اسلامی بنای بر زمین زدن انقلاب داشته باشه. شما بخیر مباحثی که در دوره امام رضوان الله علیه اجمالا مرور کردیم که قطره ای از دریای اون وقایع هست، اما بعد حافظه تاریخی احیا بمونه، اگر همین جلسات قبل همین سلسله مباحث رو اگر شنوندگان محترم یه مروری بفرماین دستشون میاد که بنای آمریکا از روز اول صرفا این نبود که حالا بعضی میان بیاد دفع مثلا شوروی گرایی در ایران داشته باشه. اینها حرفای واقعا غلطیه، با هیچ کدوم از گزاره‌های تاریخی جور در نمیاد.
به بحثا دامن میزنن توی مقطع خاصی، خیلی هم زیاد بهش میپرداختن.
بله، هنوز هم بعضا احیاش میکنن که اصلا آمریکا آمد در ایران سعی کرد کار رو به دست بگیره که نمیدونم دامنه نفوذ شوروی گسترش پیدا نکنه. بله، قطعا تعارض بین آمریکا و شوروی در حوزه منافعی که در ایران وجود داره قابل انکار نیست، اما اینکه حضور او تقلیل داده بشه به اینکه برای اینکه شوروی در ایران نیاید او در ایران پای خودش رو مستحکم میکرد، این یک گزاره کاملا غلط تاریخیه. و شما میبینید از بعد از انقلاب اسلامی از هر سیاستی برای زمین زدن انقلاب استفاده کردن و دو مرتبه هم عملیات نظامی مستقیم علیه ایران دارن، چه در دوران امام رضوان الله علیه که عملیات صحرای طبس پیش میاد و اجمالا اشاره ای کردیم بهش، و چه در دوران حضرت آقا که مخصوصا توی جنگ 12 روزه رسما آمریکا میاد مواضعی رو در ایران بمباران میکنه. و من شخصا باورم اینه، عرض میکنم تحلیل شخصیم اینه که عملا آمریکا با اسرائیل به ایران حمله کرد، یعنی عملا این که بعضی ها میان دوگانه اسرائیل آمریکا را میدازن که اسرائیل حمله کرد آمریکا نبود، این دوگانه 100% غلطه. شما در صحبت دومی که رهبر معظم انقلاب به شکل تصویری با مردم در طول جنگ 12 روزه دارن، اگر ببینید آقا به صراحت میفرمان این جنگ جنگ آمریکا و اسرائیل، و تعبیری که آقا بارها فرمودن اسرائیل سگ نگهبان آمریکا در منطقه است، این سگ هار منطقه است که آمریکایی ها قلاده او رو به دست دارن. عملا این دشمنی قابل انکار نیست. حالا اگر کسی بعد از این همه خراب جنگ و درگیری و بیش از 1000 نفر شهیدی که در کشور دادیم بازم نخواد این رو بپذیره، فکر میکنم نیاز به یک بازنگری در ساحت مبانی معرفتی داره. این دشمنی دشمنی غیر قابل انکاره. ما داخل کشورم غرب گراهایی داریم که بناشون بر اینه که به تعبیر رهبر انقلاب آمریکا رو بزک کنن، کاری کنن دشمنی که از در بیرونش کردیم و پنجره وارد بشه. و خب ما در بعضی اوضاع از این تفکر ضربه خوردیم که تلاش میکنیم در این جلسات پیش رو بتونیم اون دکترین راهبردی اندیشه رهبر معظم انقلاب رو در بعضی ساعت‌ها مورد واکاوی قرار بدیم، ببینیم رهبر معظم انقلاب راهبردهای مدیریتیشون در مواجهه با ایالات متحده از سال 1368 تا الان بر اساس چه گزاره‌ها و عناصری راهبری می‌شده و انشالله مورد گفتگو قرار بگیره.
خیلی متشکرم از این مقدمه زیبایی که برای ورود به بحث بیان فرمودید، برای اینکه با افکار و اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب به ویژه در راهبردهای مقابله با سیاست‌های خصمانه دولت مردان آمریکا در دهه‌های گذشته ما آشنا بشیم. بیان این نکات کلیدی لازم بود. اساس نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر پایه باورهای دینی برگرفته از قرآن کریم و مشی و مرام و سیره پیشوایان معصوم صلوات الله علیهم اجمعین هست که قطعاً با سلطه و سلطه‌گری اصلاً سازگاری نخواهد داشت. رهبری که از جایگاه دین در چنین مسندی قرار گرفته و میخواد سیاست‌های کشور اسلامی رو به پیش ببره، قطعاً بر اساس این آموزه‌های نابدینی با کشور سلطه‌گری مانند آمریکا و همه کشورهایی که پشت این نظام سلطه پنهان شدن و اون سیاست‌های خصمانه رو دنبال می‌کنن، قطعاً و قطعاً سازگاری وجود نخواهد داشت و این تقابل از نگاه راهبردی و مدیریتی به چه صورت خودش نشون میده، انشالله جناب استاد مشکی باف کارشناس محترم برنامه راهبرد در طول مباحثی که در برنامه‌های متعدد در خصوص این موضوع بیان میشه بهش خواهند پرداخت و ما با این مباحث کارشناسانه آشنا خواهیم شد. با رادیو معارف همراهید، برنامه راه برد.
متاسفانه در دنیای اسلام کسانی هستند که به جای تمسک به قرآن تمسک به طاغوت می کنند. اونهایی که سیاست های آمریکا را در این منطقه اجرا می کنند بر طبق میل و نظر آمریکا که طاغوت اعظم آمریکاست، شیطان اکبر آمریکاست، کسانی که بر طبق اون سیاست ها عمل میکنن اینا متمسک به طاغوتن، اینا کفر به طاغوت ندارن. شرط اول فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله.
بررسی راهبردهای سیاسی امام راحل و رهبر معظم انقلاب در حوزه های گوناگون، تبعین دیدگاه امام خامنه‌ای رحمت الله علیه و حضرت آیت الله خامنه‌ای در مسائل روز جامعه، از رادیو معارف.
بحث و گفتگومون رو پی میگیریم با کارشناس محترم برنامه راهبرد، استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدی مشکی باف، استاد محترم حوزه و دانشگاه، که در خصوص راهبردهای مدیریتی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدت ظله العالی در قبال سیاست‌های خصمانه دولت مردان آمریکا که چگونه این راهبردها انتخاب شدن و به کار گرفته شدن، نگاه نافذ و حکیمانه رهبر عزیزمون توی این مسئله بسیار مهم که عمده ترین و اصلی ترین مسئله هست به چه صورت بوده و ما چه تحلیلی باید داشته باشیم، چه برداشتی باید داشته باشیم، واقعیاتی که باید به تصریح و با شفافیت گفته بشه کدام هستن تا مخاطبان برنامه کاملا باش آشنا بشن. استاد مشکی باف استفاده میکنیم.
اولا این نکته بسیار مهمی رو باید مورد توجه قرار داد که خب ما اگر راهبردهای حضرت آقا رو بخوایم مورد توجه قرار بدیم، در طول بیش از 3 دهه مدیریت کلان نظام، تعبیری که من انتخاب کردم برای این مسئله ذیل عنوان دکترین مقاومت فعال قابل صورت بندیه.
بله.
که 2 پایه داره این دکترین مقاومت فعال. یه پایش مسئله ثبات اصول، یک سلسله اصول ثابتی رو شما اینجا میبینید. یه پایش بر اساس انعطاف تاکتیکیه، یعنی شما بر اساس دکترین مقاومت فعال که برگرفته از ثبات اصول و انعطاف تاکتیکی هست به سمت حفظ استقلال و منافع ملی پیش میرید، که عملا این دکترین جمهوری اسلامی ایران رو در برابر تهدیدات چند لایه و جنگ ترکیبی نظام سلطه محافظت میکنه. اگر شما یک ارزیابی تحلیل ها رو داشته باشید، این تحلیل ها نشون میده که مواضع رهبر معظم انقلاب در قبال آمریکا شاید بشه در 3 لایه کلان تبیین و تحلیل بشه، هم در لایه مکتبی، هم در لایه تاریخی و هم در لایه سیاسی دیپلماتیک، جوری که هر اون از این اقدامات دیپلماتیک یا اقتصادی تابعی از اون مبانی هویتی و درس‌های تاریخی عدم اعتماد به غرب. و این استراتژی در مصادیق مشخصی مثل مثلا پرونده هسته‌ای که خب شما می‌بینید آقا اونجا با استفاده از تاکتیک نرمش قهرمانانه و تعیین خطوط قرمز قاطع، یا در مسئله مقابله با جنگ اقتصادی که آقا اونجا مثلا محوریت خونسازی تحریم و اقتصاد مقاومتی رو در پیش میگیرن، یا مثلا توی مسئله توسعه عمق استراتژیک در منطقه که از طریق محور مقاومت و مقابله با تله تجزیه و امثال اینها رهبر انقلاب تلاش میکنن این سیاست دکترین مقاومت فعال رو اعمال بکنن. مد نظر اینه که در مقابله مستمر با نفوذ دشمن کشور بتونه اون مسیر رشد و پیشرفت خودش رو پی بگیره. اجرای هوشمندانه این راهبردها مانع از تحقق اهداف آمریکا به شکل حداکثری شد. خب از براندازی نظام تا تسلیم اقتصادی تا تجزیه منطقه برسید تا مثلا این ادبیاتی که خودشون به اسم نورمالایز یا حالا تعبیر عادی سازی به کار می بردن برای سیاست های خودشون که ایران باید کشور نرمال بشه و سالها این حرف رو می زدن، این مال الان نیست، در طول دوران زعامت حضرت آقا مدام این تعبیر رو میگفتم که ایران باید به کشور عادی تبدیل بشه. در مذاکرات سعدآباد شما این تعبیر رو میشنوید، در مذاکرات برجام مکرر این تعبیر رو میشنوید و حرفشون هم این بود و حتی برجام نافرجامی که آخر شکست خورد اون هم برای همین مطلب بود که ایران نرمال بشه. و خب به تبع بعضی از سیاست‌های هوشمندانه‌ای که این وسط پی گرفته شد مانع از تحقق اهداف مغرضانه اونها بود.
خیلی متشکرم از تبیین در حقیقت اون راهبرد مدیریتی حضرت آقا در مواجهه با سیاست‌های خصمانه دولت آمریکا که فرمودید بر اساس دکترین مقاومت فعال این راهبرد شکل گرفته. خب این قطعا یه تعریفی داره، البته شما اشاره کردید به اون مبانی اصلیش، گفتید یک اصول ثابتی داریم که اون هیچ وقت تغییر نمی‌کنه در این دکترین مقاومت فعال. یه بحث انعطاف تاکتیکی هست که در حقیقت در انعطاف تاکتیکی به دنبال استقلال کشور و تأمین منافع ملی هستیم. خب لایه‌های اصلی بحث که مبانی نظری اون رو تقویت میکنه در سه گزاره مکتبی، تاریخی و سیاسی و دیپلماتیک رو شما هم بهش اشاره کردید که با این ختمشی که در تبیین راهبرد مدیریتی حضرت آقا نسبت به دولت ایالات متحده آمریکا شما در حقیقت پای ریزی کردید، مبنای مباحث آینده ماست که باید از دل این راهبرد بسیار مشخص مصادیق و مواردش رو از زبان حضرت عالی بشنویم. شما همراهان خوب رادیو معارف شنونده برنامه راهبرد هستید از این رسانه دینی و گفتگوی ما رو با کارشناس این برنامه استاد محترم حجت الاسلام جناب آقای دکتر مهدی مشکیباف میشنوید.
اخیراً رئیس جمهور آمریکا زبان به تهدید گشوده، ما رو تهدید می‌کنه، هم تهدید می‌کنه هم با یک بیان سخیف و غیر قابل قبولی از ملت ایران صریحاً می‌خواد که بیایید تسلیم من بشید. وقتی انسان این چیزها رو مشاهده می‌کنه واقعاً تعجب می‌کنه. اولا تهدید رو به کسی بکنن که از تهدید اونها میترسه. ملت ایران نشان داده که در مقابل تهدید تهدید کنندگان دچار ترس نمیشه و لا تهینوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این رو بهش ملت ایران معتقده، تهدید تأثیر نمیذاره در رفتار ملت ایران، در اندیشه ملت ایران. ثانیاً اینی که به ملت ایران بگن بیایید تسلیم بشید حرف عاقلانه ای نیست. افراد با خرد که میشناسن ایران رو، میشناسن ملت ایران رو، میشناسن تاریخ ایران رو، هرگز چنین حرفی رو بر زبان جاری نمی کنن. تسلیم چی بشن؟ ملت ایران تسلیم شدنی نیست.
بحث و گفتگومون رو در برنامه راهبرد پی میگیریم با کارشناس محترم برنامه جناب استاد مشکی باف عزیز و در خصوص راهبرد مدیریتی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدت ظله العالی در قبال سیاست‌های سلطه طلبانه و خصمانه دولت مردان آمریکا که اشاره شد. به هر حال بحث دکترین مقاومت فعال از راهبردهای مدیریتی حضرت آقا کاملا قابل برداشت و استفاده هست، اما جناب استاد مشکی باف خب در حقیقت بیش از 3 دهه ما این راهبرد مدیریتی رو می‌بینیم که چگونه خودش رو جواب داده و چطور قدرت‌های سلطه‌گر رو در حقیقت به مبارزه طلبیده و اونها رو در میدان مبارزه به گونه‌ای در جایگاه انفعال قرار داده که الان ما وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که تقریبا در گوشه کنار دنیا قاره‌های متعدد، کشورهایی که خب یک روزی اصلا صحبت از این نبود که شعاری بر علیه آمریکا بدن، الان خیلی صراحتن دارن این بحث‌ها رو مطرح می‌کنن. قطعاً اون نگاه نافذ و حکیمانه یه سری مبانی اعتقادی اصیل ریشه‌دار داره که اینطوری جواب داده و خب در حقیقت این نسخه کاربردی و راهبردی نتیجه‌شو ما داریم الان می‌بینیم. اگه امکان داره به اون مبانی اشاره بفرمایید.
بله جناب آقای موسوی مجاد عزیز، به درستی شما فرمودید این نکته مهم رو که مسئله سیاست‌های رهبری در قبال آمریکا صرفاً یک تصمیم سیاسی مقطعی نیست، یعنی این ریشه در دقیقا یک جهانبینی توحیدی عمیق داره. من لازم می‌دونم این نکته رو تذکر بدم که به هیچ وجه شما نمیتونید ایدئولوژی رو جدای از جهانبینی ترسیم بکنید. بله. این جمله معروفی که میگن ایدئولوژی مبتنی بر جهانبینی است، به بیان ساده‌تر بایدها و نبایدهایی که شما انجام میدید بر اساس این سلسله هست ها و نیست هاست. واقعا این سلسله اموری وجود دارد، به خاطر اینکه اون وجود داره پس من بعضی کارها رو باید انجام بدم. این جهانبینی مهمترین رکن تصمیماته و الا شما نمیتونید یه خط ثابت درستی رو انتخاب بکنید در اقداماتتون. جهانبینی توحیدی به عنوان اساسی ترین رکن اندیشه انقلاب اسلامی مبنای عمیق جهت بخش به سیاست‌های ماست. از منظر رهبر معظم انقلاب مواجهه با آمریکا یک تکلیف الهی و مبتنی بر اون عقلانیت متعالی است، یعنی مبنای فکری مقابله با آمریکا بر اساس آموزه‌های قرآنی شکل گرفته. رهبر انقلاب 30 مرداد 1385 به صراحت این جمله رو می‌فرمان که امروز طاغوت اعظم در دنیا رژیم ایالات متحده است، زیرا صهیونیسم را او به وجود آورده و آن را تایید می‌کند. آمریکا جانشین طاغوت اعظم قبلی یعنی انگلیس است. این تعابیر رو ببینید، این برگرفته از کدام آیات قرآنه؟ برگرفته از همون آیت الکرسی است که فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی، یعنی شرط تمسک به حبل الله این مشروط به کفر به طاغوته. شما به شرطی میتونید بالعروة الوثقی متمسک بشید که ایمان به خدا بیارید و به طاغوت کفر بورزید، بحثی که ما یکی دو جلسه قبل با هم داشتیم. بله. که اگر شما دشمن شناسی درست نداشته باشید نمیتونید یارگرایی صحیح انجام بدید و این لزوم کفر به طاغوت از عناصر اساسی پیشرفته. شما تو صحبت‌های رهبر انقلاب نگاه کنید، آقا بارها فهمم داریم پیشرفت می‌کنیم، مسیر رو داریم میریم، شرط اساسی پیشرفت و موفقیت ما این است که آمریکایی‌ها نزدیک نیایند. من تقاضا میکنم تهیه کننده محترم این صحبت آقا رو بذارن شنوندگان عزیز بشنون.
اگر رهبران کنونی ایران، مسئولان کنونی ایران دامن همت به کمر بزنن، آستینا رو بالا بزنن، شب و روز نداشته باشن، مجاهدت کنن، همزبانی کنن، همدلی کنن، از مردم به نحو مناسب و شایسته ای از امکانات مردم استفاده کنن، قطعاً پیشرفت‌های بیشتری نصیب خواهد شد، این شکی نیست. اما شرطش این است که آمریکایی‌ها نزدیک نیان. شرط پیشرفت اینه که آمریکایی‌ها نزدیک نیان.
حتی اگر ما بخوایم به پیشرفت برسیم، شرط اساسی تحقق پیشرفت اینه که آمریکایی‌ها جلو نیان. حتی اونها بعضی وقتا به ما پیشنهاداتی میدن که ظاهر پیشنهادات براق و جذابیه، اما واقع قصهش اینه که اونها میبینن شما در حوزه‌ای دارید پیشرفت میکنید. حتی اگر برای شما تحریم رو در این حوزه بردارن، باعث میشه خودکفایی که داره حاصل میشه در این کالای استراتژیک، در این مسیر علمی، خودکفایی برای شما حاصل نشه و روند وابستگی که برای شما دارن رقم میزنن باقی بمونه. به همین خاطره که رهبر انقلاب هم به درستی روی این مطلب دست گذاشتن که کشورها نه این که برن به سمت جنگ با آمریکا، نه، تعبیر اینه شما در مقابل او نباید تسلیم بشید. یعنی این گزاره از دلش جنگ طلبی در نمیاد که ما جهاد ابتدایی رو از دل این استخراج بکنیم لازم است. نه نه، مسئله اینجاست، یک فرم طاغوت، یعنی در مقابل طاغوت نباید تسلیم شد، در مقابل او باید قد علم بکنیم. از دیدگاه رهبر معظم انقلاب، دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران یک دشمنی ذاتی و ساختاریه. من تقاضا میکنم باز به این مطلب توجه ویژه بشه. ببینید، منافع نظام سلطه با آرمانهای استقلال طلبانه، آزادی بخشانه و عدالت خواهانه انقلاب اسلامی تضاد ماهوی داره. یعنی اینها دقیقا در دو طرف یک بردار قرار دارن. به هیچ وجه این دوتا حتی امکان نزدیک شدن به هم هم ندارن.
درسته.
انقلاب اسلامی با هدف از بین بردن اون ذلت وابستگی و عقب موندگی شکل گرفته و این ماهیت دشمنی آشتی ناپذیر اون کسانی که از وابستگی ایران نفع می بردن و شعله ور کرده. شما نمیتونید با کسایی که ایران رو فقط به صورت وابسته میخوان، شما نگاه کنید قبل از انقلاب از قانون کاپیتولاسیون تا مسئله سرقت نفت ایران رو از یک کنار سعی میکنن رقم بزنن که ایران وابسته باقی بمونه. یه نکته ای من باز عرض بکنم، نکته بسیار مهمه. یک ماه بعد از شروع جنگ تحمیلی یک سندی بیرون آمد، سند بسیار تکون دهنده است.
بله.
سند گویای این نکته است که بنای حمله به ایران مربوط به سالهای 1329 و 30 بوده. روزنامه نیویورک تایمز کمتر از یک ماه پس از آغاز جنگ تحمیلی این سند رو منتشر میکنه و توی این سند به صراحت اعلام میکنه که برنامه حمله عراق به ایران مربوط به سال 1950 است، همزمان با تصویب لایحه ملی شدن صنعت نفت که انگلیسی ها رو بیرون میکنن.
منظورتون 1950 میلادی دیگه؟
بله بله، 1950 میلادی میشه 1329 شمسی. این سند رسانه های دنیا رو با یک سکوت عجیبی همراه میکنه.
درست.
و هدف از این تر رو هم تسلط بر استانهای نفت خیز کشور، خصوصا خوزستان اعلام میکنه که عراق یه حمله برق‌آسا بکنه، آتش بس اعلام بشه، این آتش بس با نظارت شورای امنیت باشه و در طول دوران آتش بس خود به خود خوزستان از ایران جدا بشه. سه سال بعد این نقشه از سوی انگلیس خونسا میشه، چون در اونجا اون کودتای معروف آژاکس اتفاق میفته، کودتای 28 مرداد 32 که مجدد مناطق نفتخیز ما در اختیار انگلیسی ها قرار میگیره و از اجرای اون نقشه به تعبیر خودشون تا زمان مناسب صرف نظر میشود. شما میبینید انقلاب اسلامی نیست، اصلا بنای اونها بر اینه که این مملکت در اختیار اونها قرار بگیره. عرض کردم اینها رو وقتی کنار هم میگذاریم جا میفته، اینها یک ایران کاملا وابسته میخوان و انقلاب اسلامی آمده یک ایران کاملا مستقل رو.
الان که دستشون بیشتر رو شده، خیلی راحت و شفاف دارن میگن. جناب علی نسبت مواظب گذشته دارید اسنادی رو رو میکنید که الان داریم بهش دسترسی پیدا میکنیم. یعنی اون موقع پنهان بوده دیگه، کسی نمیدونست.
و اگر کسی با این همه سند باز هم بخواد این مطلب رو انکار کنه دیگه واقعا.
بله بله بله، الان اون چیزی که واقعا شنیده میشه و خیلی صراحتن دارن بهش اشاره میکنن این است که ما این ایران به این صورت متحد رو نمیخوایم، باید به چند کشور تقسیم بشه. تجزیه ایران وقتی دنبال میکنن، خب معلوم در ورای این نگاه چی نهفته است، چه سیاستی نهفته است. همین که از اتولی میفرمایید دیگه،
من لازم میدونم این نکته رو آقای موسوی نژاد تاکید کنم با توجه به این نکته تضاد ذاتی بین ایران و آمریکا. هدف نهایی واشنگتن تو بسته‌های مختلف به ما عرضه میشه. این بسته‌بندی‌هایی که میکنن، آقا ما هدفمون مهار ایران، هدفمون نرمال سازی ارتباط، هدفمون، اما وقتی نگاه میکنی اینها از هر فرصتی برای صرفاً تغییر هویت نظام، ادبیاتی مشابه ادبیات براندازی، تغییر نظام چشمنداز اصلا اینه.
این مواردی که اینا فریب میدن، یعنی میگن نرمال سازی ایران، مهار ایران، یعنی بحث فریبه، ولی در ورای این نگاه اون
خیلی تلخه که در داخل کشورم بعضی و همسو با سیاست های آمریکا ادبیات تغییر پارادایم رو مطرح میکنن. وقتی سوال میکنیم خب آقا شما میگید ایران باید پارادایم های خودش رو تغییر بده، این تعبیری که خیلی مخصوصا بعد از جنگ 12 روزه از زبان بعضی از افراد غربگرای داخل کشور برجسته میشنویم.
درست.
وقتی سوال میکنیم مشخصا منظور شما از تغییر پارادایم چیست، به صراحت میگن منظورمون تغییر رفتاریه.
تغییر رفتاری یعنی چه؟ یعنی شما از این حالت خصمانه باید دست بردارید. خب خصومت مگر ما شروع کردیم خصومت رو؟ ما که وسط مذاکره بودیم برای اثبات حسن نیت، این وسط حمله و تمام اقدامات، باز هم وقتی این تابی